تاریخ رمضان سال 1354 هجری شمسی، موضوع اخلاق، قسمت سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، طار الخلائق اجمعین، صلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، بئست لأتمم مكارم الأخلاق. سه ارزش برای اخلاق در شبهای گذشته مطرح شد. این شب انشاءالله ارزش چهارم و ارزش پنجم را مورد مطالعه و تفکر قرار خواهیم داد. ارزش چهارم عبارت است روشنایی و اطمینان خاطری که برای انسان اخلاقی و همیشه زمینه رفتارش، گفتارش و زمینه اون چی که در درونش می‌گذرد، یک زمینه خوشبینی و شکفتگی و بالانگری که فقط و فقط از نظر اخلاق چنین حالی برای انسان امکان پذیر است. یعنی برای کسی امکان پذیر است که حواس و عقل و ذهن خود را و فعالیت‌های آنها را رنگ‌آمیزی کرده باشد با اخلاق. چه بسا می شود که انسان ممکن است از نظر محیط و عوامل و انگیزه ها ضد قانون، ضد مقررات، حتی ضد تکلیف نباشد، اما در درون خود مسرتی ندارد، اما در درون خود یک شکوفانی و یک شادی که مافوق این شادی هاست نمی بیند، لبخندی بر زبان بر دهانش هست، رضایتی در کارهای خود احساس می کند، اما مسرت، خوشی در درون او که توأم با روشنایی باشد وجود ندارد. اخلاق یک ارزش بسیار مهمی که دارد این است که سازنده درونی است که دائما روشن و خود را جزء سعادتمندان می‌بیند و خود را هم‌آغوش سعادت احساس می‌کند. این موضوع خیلی مهمه. افکاری که برای او پیش میاد، تموجات ذهنی که برای او پیش میاد، با آغوش باز به استقبالش می‌رود. خوب دقت کنید، اندیشه ها، تخیلات، تداعی معانی ها برای او شاخ خشن نشان نمی دهد. گویی وجدان او دائما به این فعالیت ها می گوید باش، اونها هم می شود. مهمانان ناخوانده نیست تفکرات چنین شخصی. توفیلی انعکاسات طبیعی حواس به طور جبری نیست. با این افکار، با این تفکرات، تخیلات مانند یک میزبان خوشرو رفتار می کند. شاید به نظر بعضی ها این مسئله اون اهمیت را که دارد خوب مطرح نشده باشد که انسان چگونه می تواند از تضاد وحشتناک درون که غالباً به کشندگی های واحد های درونی منجر می شود نجات پیدا بکند. آیا احتمال نمی دهی که اکثر اندیشه ها و فعالیت های درونی ما با هم می جنگن؟ احساسات ما با اندیشه ما، اندیشه های ما، احساسات ما، اینها با یکدیگر می جنگند. به جای اینکه نتیجه سنتزهای اعلا باشد، همدیگر را می کوبند و خرد می کنند و وجود ما را متلاشی می سازند. اخلاق با فلسفه‌ای که در ارزش پنجم عرض خواهد شد این نکته را در بر دارد که یک تعادل بسیار عالی ما بین احساسات و اندیشه های دو تا چهار تایی به وجود می آورد و انسان در درون خود مانند یک میزبان از اینها استقبال می کند و هر یک را به جای خود می نشاند، پذیرایی می کند، خود را رو به کمال می برد. این مطلب کوچکی نبوده است که جلال الدین را وادار کرده است که بگوید فکر در سینه در آید نو به نو. فکر در سینه در آید نو به نو. با شما هستم خند خندان پیش او تو باز را چکمه داره. این اندیشه ها خیلی چکمه پوشیده اند، مجهزن، راهش ندی میره فرد دیگری، اقوام دیگری را بارور می سازد. برو جلوش، استقبال کن اندیشه بر تو بار سنگین و عرشبت که تحمل نشود. میزبان تازه روشو ای خلیل، در مبندو منتظر شو در سبیل. هرچه آید از جهان غیب وش در دلت ضیف است، یعنی مهمان است، او را دار خش. هم مگو که ماند اندر گردنم، هم مگو که ماند اندر گردنم، که هم اکنون باز پرد در عدم. استقبال نکنی رفت، در صورتی که ممکن بود سرنوشت کثیف تو را و سرنوشت تباه کننده تو را همون اندیشه میخواست اصلاح کنه. 70 سال 80 سال مزه زندگی را به شما بچشمه. این آقا یا مال اخلاقه. عرض کردم اون شب شما خیام کنید معنای اخلاق سلام علیکم آقا. بله واقعا که چاکرتم اصلا. بله ما از اول پدر و مادرمون به ما گفته است که اخلاق داشت باشی و ازا میبینید کلو شما دوزارو می نشینم. یکی از رفاها درباره کسی صحبت میکرد، گفت آقا درباره او صحبت میکنی قوقاست، به قدری آدم با اخلاق و دست و دل باز است در سلام کردن. از دور از 50 متری طلاب را میپرونه به شما. اینقدر با اخلاق، اینقدر مؤدب. اخلاق اینجاست. بو ایستولی و تمم مکار مل اخلاق، جهانی بارور شده تا شخصیتی به وجود آورده به نام محمد ابن عبدالله، پیامبرانی گذشته اند، پیامبری به عنوان خاتم الانبیا آمده، میگوین فلسفه بعثت تو چیست؟ میگه برای تتمیم و تکمیل و بارور ساختن اخلاق انسان ها. یعنی از دوازده مهدی سلام بپرونید به هم دیگه. یا وقتی صحبت میکنید خواهش میکنم اخلاقا اینطور است که لبخند بزن. کجا به کجا، به قول یکی از رفقا، تفکرات و تخیلات و رؤیاها و آرزوها از هر نوع که باشد قیافه آشنا پیدا می کنند. اگر این تفکرات اخلاقی و تخیلات و رؤیاها چون در زمینه انسانی شما به حرکت آمده اند، اگر بیایند در خارج بارور شوند، چه نتیجه عینیش را خواهید دید؟ مثلا شما درباره این میاندیشیدید که چه کنید که خانواده شما سیستم بسیار عالی داشته باشد، ناراحتی ها کم بشود، اولادتون، همسرتون به حق خود برسند. در این باره فکر را می کردید و موفق شدید اینا را اجرا کردید. بسیار عالی، بسیار عالی. دو کار کرده اید. یکی این است که باغ وجود شما، باغ درون شما گلها سرداده، ریاحین سرداده، شما هم در بیرون از نظر عینی مورد نتیجه قرار دادید، به نتیجه رسیدید. اما اگر آرزوهای عالی شما، تفکرات و تخیلات شما فقط در همون درون موجی زدند و موجی زدند و به نتیجه عینی نرسند، به نتیجه عینی نرسند، موجش هم میزند، میرود به کجا؟ میرود بی بانگ و بی تکرارها تحت هل انهار و تا گلزارها. کارش ها کرد و روحت ها ساخت رفت. اینم یه ثمره اخلاق. بله. اما کسانی که به عنوان میزبان اخلاقی از این تفکرات، آرزوها، امیدها، تخیلات استقبال نمی کنند، نشسته اند طوفان داره میاد به مغزش، طوفان، طوفان مهمان نیست. بسیار بیگانه از تفکرات ولو عالی ترین اندیشه ها باشد در مغز انسانی که تصفیه نکرده، عامل تصفیه در درون خود به وجود نیاورده است. قهرن اون تفکرات موجشان میزنه، از همونجا راه نیستی را پیش میگیرد. یا عرض کردم چکمه به پاس، هواپیماهای مافوق صوت، مافوق صورت نور زیر پاشونه میره اقوام دیگر و انسانهای دیگر، چون از اونجا آمده دیگه، از منبع حکمت، از منبع سازندگی انسانها حرکت کرده، آمده استقبال نکردی برمیگرده میره. اما در اون صورت، در اون صورت که شما پذیرایی کردید ازش، درون شما شکوفان شد، کارش هم کرد ولو هم به نتیجه عینی خارجی نرسه. میاییم سر از دانش ها میگذریم، از اندیشه ها میگذریم، از تفکرات میگذریم. آقایان این را دقت بفرمایید. فرض بفرمایید در مغز شما، همین جوانان خودمون، در مغز شما یا فرد دیگری یک موضوع بسیار عالی بیاد بالی بزند و پری بزند و عبور کند برد. شما او را بی اهمیت ندانید، او کار خودش را انجام داده است. شما برای ابدیت نوایی ساز کردید در این جهان هستی. آخر اینها را در نظر نمی گیرید، زود به بن‌بست بدبینی زندگی می رسید. اینها را در نظر نمی گیریم، ما در نظر نمی گیریم که وجود ما هر لحظه تحفه و ارمغانی می تواند به ابدیت بفرستد، به شرط این که زمینه اخلاق باشه به این ارزش که دارم عرض میکنم. اگر آمدیم خواسته ها، اراده ها، این صدای ماشین ها صدای بلندگو را مختل نمی کنه که، چون وقتی من این صدای ماشین ها میشنوم میگم داد بزنم، میشنوید؟ اگر اراده ها و اگر خواستهای ما، تمایلات ما در درون ما به جریان بیفتند، در کجا به جریان افتاده؟ در جایی که پالایشگاهش اونجاست. تمایلات حیوانی را به پالایشگاه راه نمیده، اصلا مواد خامش را نمیذاره بریزه تو پالایشگاه. تمایلات ضد انسانی را، تمایلات بیدادگرانه بر انسانهای دیگر را نمیذاره بیفته تو پالایشگاه. وقتی آمد برای یک مغز اخلاقی، برای یک درون اخلاقی، یک اراده پیش آمد که مثلا فرض کنید من این ساختمان را میسازم و در راه خیرات و مبرات میگذارم به نفع اجتماعم، این اراده آمد، یا من درسی میخوانم در پزشکی میروم فلان داروی فلان بیماری را کشف میکنم در اختیار انسان ها قرار میدهم، اما عوامل خارجی چه طبیعی چه غیر طبیعی امان نداد که به چنین اراده و به چنین خواسته برسد. اگر رسید همون مطلب اولی مونه، میبینید اخلاق چقدر سیستم میده به انسان. اگر نرسید کار شده، انما الاعمال با چی؟ بالنیات. شما نیت رو کردید، شما بال و پر باز کردید و کار را انجام دادید و برای زندگی ابدی که حیات حقیقی از اونجا شروع می شود آماده شدید، هیچ، تمام شد. اگر آمد عینی شد، عینی شد و به نتیجه هم رسید، هر دو کار شده، هم نتیجه خارجی شما نقش بست در جهان هستی، در اجتماع نقش بست، یعنی اون ساختمان ساخته شد و هم از نظر اعتلاء روحی کار تو کردید. اگر نشد، اراده خیر شما، تمایل نیک شما موجی زد و رفت، بلی می رود. به کجا می رود؟ بی بانگ و بی تکرارها، تحت هل انهار و تا گلزارها. دیگه ناراحت نمی شید که، دیگه با وجود خود و تن جنگ نکنید. چه من خواستم این درس را بخوانم، بعضی وقت میان مثلا یه دانشجویی است، آقا من ذهنم نمیکشه چی کار کنم، نمیتونم مثلا درس را خوب بفهمم، عرض شود همیشه حالت شرمندگی از سایر دانشجوها دارم، از سایر دانشجوهان دارم، میام همه مسئله صحبت میکنم، میگم تو بابا جان عشق جدی و تصمیم داشتی برای تراکی یا نه؟ میگم شما این بود را دارید، اجانتان باقید دامان هم رو این بود هست، حالا اینان مرزی بوده یا اینان خانوانکی بوده یا پرازیت های اقده های هر که بوده، اون به کاوش احتیاج بیشتری دارد. عینی آقا جان نشد، شما اینجا کارت رو کردید، چرا دیگه ناراحت میشی برادر؟ چرا دیگه خودت ها مختل میکنی؟ اون جبران میپذیرد، این جبران پذیر نیست، مشغول کارت باش، برو یک سال عقب موندی بمون، دو سالم عقب موندی بمان، سه سالم عقب موندی. من در وقتی که این از نظر روانی دانشمندان را مطالعه می کردم، آقا بعضیاشون در این دورانهای دبستان دبستان یک کودنی ها از اینها دیده شده است که محتابره، محتابر، یک گیجی کلافگی، یه موضوع عجیب واقعا خیلی بطاره. آقا یه وقت میاد آمده یک دفعه 35 سالگی یا بارخش رو شد، یک کلنگی خورده به سنگی که روی منبع جویبار روانش قرار گرفته بود، یک نیش کلنگی خورده آقا منفجر شده. دیبیا آقا داره فرهنگ تاریخ را میسازه. اول چه بود؟ نمره‌هاش هیچ، کلاف و زیاد هم اصلا یکی دوتا هم نیستن چی بگید استثنایی. پس این که شما واقعا تصمیمتون برطرا گرفته درس بود، حقیقتا اراده کرده بودی مثلا این ساختمان را بسازی و به سود اجتماع در دست اجتماع بگذاری، خیلی خوشحال باش، خیلی خیلی لذت ببر، کار تمام شد. ساجه فرمودی جانه این یک ارزش چهارم است برای روش اخلاقی، برای روانهایی که از اخلاق برخوردارند. درون اینان تاریکی نخواهد دید، ولو هزار تا ابوالعلا معری بخواند یا با همه فلاسفه نهیلی سر و کله بزند، با همه یأس فلسفی آشنا شود، همه اینا را روشن می سازد، چون درون دیگه چراغ روشن. این قضیه، این یکی از ارزش های اخلاق. ارزش پنجم باید بسیار مورد دقت قرار بگیرد. از خدا می خواهیم که ما را در فهم این ارزش و بیان این ارزش کمک بفرماد، که شاید بتوان گفت نتیجه مباحث گذشته ماست در باره اخلاق و ادیان و تکامل اخلاق و دوشادوش اخلاق بودن اخلاق با ادیان. حالا اجالتاً نام این ارزش پنجم را ارزش وجودی بنامی، بعد ببینیم اگر این اصطلاح رسا نیست ممکنه ما ایشالله تغییرش بدیم، چون اینا یه مقدار با لطف خدا و اهمیت و جدی گوش دادن شماها جزوه قابل برای خود من قابل چیز شد، ایمان شد، قابل اعتقاد شد، مطالب که روش خیلی کار کنم انشاءالله. کار کنیم به صورت جزوهی منتشر بشه یا به صورت عرشبت که جزوهی چاپش کنیم اینها. اونجا ممکن است این اصطلاح ارزش وجودی را یک کمی روشن‌ترش کنیم. به هر حال یک کاری میشه روش. فعلا اصطلاح را ارزش وجودی میگذاریم تا مطلبمون را توضیح بدهیم. خب اخلاق در این ارزش، هویت اخلاق در این ارزش چیست و کدام است؟ اخلاق با این ارزش پا و گام به کجا می‌گذارد؟ با انسان چه کار انجام می‌دهد اخلاق در این ارزش پنجم؟ اخلاق در این ارزش به انسان می‌گوید ای جزئی هدف دار از مجموعه کل هدفدار جهان هستی، سر به بالا خواهیم گرفت و راه خواهیم رفت. این ارزش پنجم اینجاست که موضوع جنبه خیلی جدی بر خود میگیرد و اخلاق قدم از اون ارزش های گذشته بالا میگذارد و از این مسئله که اخلاق ساخته شده مغزهای انسانی است برای اینکه یدکی بکشند برای تقلید کیفرها و برای ارتباط تقلید جرمها دیگه بانند. اگر اونارم در بند دارند هر نیست که آنند نه را در بند دارند، یعنی این همچه پنجم اگر قابل پذیریش بشود و اگر مورد قرار بگیرد، بقیه 99 هست که همش توی این هرچه پنجم صورت میگیرد. بسیار اولا قبل از که بیان کنیم این موضوع هم عرض در خدمتتون، یک سؤال مثلث ما داریم، یا بفرمایید سه سؤال، یا یک سؤال است سه ضلعیه. همه می دانند این سؤال مثلث یا این سه سؤال از قدیمترین دورانهای بشری تا همین لحظه که اینجا نشسته ایم برای همه هوشیاران مطرح است، برای همه هوشیاران مطرح است. مادام که تو قوطی کبریت نرفت، انسانی که تو قوطی کبریت گیر نکرده، سرش از قوطی کبریت یه خونه بالاتری نگاه میکنه، به بالا سرش را برده، این سؤال را برای خود مطرح کرده است: از کجا آمده ام؟ برای چه آمده ام؟ به کجا میدرم؟ فقط اخلاق در عرش پنجم است که این سؤال را جواب خواهد داد. بسرم این سه سؤال را اگر بیایید بگویید ندیده بگیرید، من هم میخواهم ندیده بگیرم، او مرا دیده میگیره. هم اینجا خب من ندیده گیرم، نه که انشاءالله بود، انشاءالله بود 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 من ندیده، او ندیده نمیگیره خیلی، او میگه جواب بده. گاه گاه ایچیه نهزات آرامشی به تو دست میدهد، حوادث روزگاران شادی ها و اندوه ها دست برمیدارد، به خود میایی یه دو سه لحظه ای خلوت باقیشتن داری، این سؤال پش میآورد، با کمال ادب سلام هم عرض میکند، با کمال اخلاق جرد میگردن سلام هم عرض میکند، مقابل شما میزد یک مال ما را بده میخواییم
بریم. از کجا آمدم؟ به کجا میروم؟ برای شما شما اینجا این سؤال به نظرتون خواهد آمد، این اعتراض را ممکن است عرشبت مطرح بکنید و جا هم داره. بگویید که ما در جوامع بشری چه در دورانهای گذشته و چه حالا، بنده هم اضافه میکنم و چه در آینده، گروه های فراوانی از انسانها دیده ایم و میبینیم و خواهیم دید بدون توجه به این سه سؤال زندگی میکنن. خیلی هم فراوانن. ما چه دایی داریم برای خودمون اسباب زحمت بتراشیم و بگوییم آقا این سوال را جواب بدیم؟ چه دایی داریم؟ ما یه باری به هر جهت داریم، باری به هر جهت، اینم یه آیه است که نازل شده دیگه، اینم یه وحیه، باری به هر جهت. ما نونمون را میخوریم، کیفمون را میکنیم، زندگی میریم دیگه، و چنان که میکنن و خیلی هم فراوانن. اگر این معنا باشه، اگر دلیل این که این سؤال مثلث نباید مرا به اندیشه و فکر وادار کند، اگر این سؤال مثلث با یک عرشبت بیدابی اعتنائی گروه های از انسانها از افق ذهن شما دور می شود، بشود هیچ باری. یعنی شما اگر بر خود اجازه دادید به این که من چون میبینم بزها و گوسفندهایی هستند از جوب میجهند منم میجهم، اگر چنین منطقی یک مغزی را در این دنیای پر از اسرار قانع کرد، ما نیده دارم.
اما اگر قانع نکرد زحمت ندارد جواب از این سوال، باید به اون اخلاق جروی که منشأش وجدان است که شفاف است که خدا را نشان خواهد داد. این چند سوال را عرض می‌کنم تا معلوم بشود که بی اعتنایی گروه فراوان به این سوال که از کجا آمده ام به کجا می روم برای چه آمده ام نمی تواند قانع کننده همه کس باشه که اونا دارن ایده‌ای. یه چند نفر آمدن در آتن در ارسطو گفتن چیکار میکنی؟ گفتم اخلاق می نویسم. اخلاق. گفتن شما اینجا نشستید، بر خودتون زحمت می دهید، شب بیداری ها می کنید، مردم اونجا، مردم آتن تو قهوه خانه ها کابره ها مشغول بشکن بشکنن، خودت خسته می کنی. گفت آخر اولا که خود من انسانم. آفرین. بی خود نیست که 3000 سال دست گذاشته رو بشر من هستم.
فلان نظریش رده، فلان نظریش باطله، فلان فلسفهش باطله، بلی همه خودش هستن. خیلی هم محکم بایستاده. این حرف او را جاودانی خواهد کرد. یعنی منی که میخواهم در اخلاق بنویسم به این ارزش اخلاق توجه دارم که اگر همه انسانهای روی زمین جمع شدن و بگویند ما از انسانیت در تاریخ فلان استعفا دادیم، بعد استعفا نمیدن. کان ابراهیم امتا واحده. ابراهیم به تنهایی یک امت هست. بذار اونهایی که تو قهوه‌خانه ها مشغول قمارن مشغول حیاقون ها باشن، من انسانم آخه، من سر و کار دارم با این مطلب.
اگر انسان ها نیامدن روزی، اگر انسان ها نیامدند روزی 2 دقیقه 2 ثانیه فکر کنن من کیستم، میفرمایید منم بگوی منم فکر نکنم، چه حرفیست میزنید؟ مگر در این دنیای پر از انسان آنان که زیر خاک رفتند و آنان که اکنون روی کره خاکی قدم میزنند، آنان که پس از این خواهند آمد، چند نفر ارزش واقعی آزادی و عدالت را به جا آورده و آزاد و عادل زندگی میکنند؟ چند نفر هست؟ همیشه در اقلیتن برادر دیگه، همیشه در اقلیتن. شما در هر جامعه چند نفر سراغ دارید که معنای ارزش کار و حقیقت پول را واقعا بداند؟ این آتش سوزان را چه دودمان بشری را آتش زده. پول را بفهمد و درست با پول رابطه خودش را برقرار کند. چیست؟ کتب بکنید. با این حال پول ضروری ترین وسیله معاش مادی ماست. تاکنون در اغلب جوامع نمیفهمن پول چی چیست، نمیدونن آقا دیگه، نمیدونن. خب حالا یک کسی نیاید بگوید پولی که دست من آمده در این دنیا چه کنم، جای مصرفش کجاست، این پول را چجور به دست بیاورم، عرشبت که آیا با این پول لیوان گلگونم را پر کنم تا رویهایی را زرد کنم، رخهای زرد شود، لیوان گلاس گلگون من پر شود، این پول برای این است؟ چند نفر در این باره فکر میکنم؟ کیست که در این باره دا واقعا فکر کند و خود را برای به کار بردن پول آماده کند؟ روزی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جانهای عالمیان به قربانش استاده بود، یک سکه پول دستش، ادهی در اطرافش بودن، روایت را دیدم، خودم دیدم. پول را انداخت و گرفت، پول را انداخت و گرفت، فرمود تو موجودی هستی، تو موجودی هستی ای پول، اگر بخواهد سود تو واقعا به من برسه باید از دستم بره بیرون. هی صفر متراکم کنید، هی صفر، و سلام را هم از پوست بگی پرد کنید. عدد صفرها را فقط خدا میدوند. آقا به قدری با اخلاق قوقاست. اگر شما رفتید خونه شا به جای سکاسه 10 تا سیب میذاره جلو شما. خیلی پذیرایی معمارش عالیه، نمیدوند در اخلاقی چیه. غلط کرد ارسطو که اخلاق نیقوماکس نوشت. گفت اما انک لولم تخرج عنی ای پول عزیز ذلیل شده لما تنفعونی، برو زود برو تا از دست من نروی سودت به من نخواهد رسید. حالا برای اینکه شب عیدم هست یک چیزی الان به نظر اومد، میگفتن بله یه نفر در تبریز خیلی درست مثل حاتم بود، اصلا حاتم چیه، خیلی ماشاءالله دست باز داشت، گفتن مرضش خیلی شدید شده بود، رفتن دکتر آوردن، ایشون معاینه کرد و نسخه‌ای نوشت. بعد دکتر که رفت گفت بچه‌ها بیارید برید پول نسخه را، نسخه را از دوافروش بپرسید ببینید چنده پولش، بیایید اینجا، نخرید ها، بیایید اینجا. رفتند و نسخه را قیمت کردن، آوردن، گفتم مثلا حاج آقا شد 20 تومان. گفت شکره بیاره ببینم، شکره آورد، گفت پول دفن و کفن هم حساب کنی ببینم. اگر پول دفن و کفن کمتر از پول دوا باشه بلش کنید. گفتن یکیش هم نزدهای حال اعتذار بود، بچه‌هاش دورش جمع شدن، دورش جمع شدند و شروع کرد که کاغذ دارید من خودم وصیت‌نامه را بگم بنویسید که بعد از من دیگه مخالفت نکنید، همه بچه ها بیان، زنش و دختراش و پسراش هم اومدن نشستن، بنویسید 2 تا مستقل در فلان خیابان پلاک فلان. البته اول نوشت الحمدلله رب العالمین و من مات بلا وصیت مات میتت الجاهلیه و از این 2 مستقل در فلان خیابان دارم به پلاک فلان که به نظرم یکیش 350 هزار تومان میارزه، یکیش 700 هزار تومان. او وقت پسرها به دکتران خدا آقا جون از ما نگیره، خدا شفاش بده انشاءالله. در فلان بانک موجودی ما این است، مثلا 2 میلیون ریال. همه هم مؤدب نشستند، اخلاق با اخلاق با اخلاق نشستند، و چون اصلا محفل محفل اخلاقی بله. خب 7 میلیون ریال هم فلان بانک بنویسید. آقا اون یکی دعا میکنه، اون یکی با یه قیافه به صورت بابا جونش نگاه میکنه و بعد خدایا چه پدری بود، چه پدری، ایشالله که خدا شفا بده. گفت و گفت، بعد گفتن آقا جون تمام شد، گفت نه بدهی ها را مختصر بنویسید. دوازده میلیون ریال به فلان بانک بده، کارم اعتباری داشتن گرفتن. خب اینا نوشتن همون 2 تا مستقل که گفتم رهن در فلان جا. عرشبت مثلا 500 هزار تومان هم به فلان بانک بده کارم. آقا این که دیدن داره یواش یواش رد میشه، برادر بزرگ و برادر کوچیک گفت زود چانه آقا جینا ببند چی داره هزیان میگه، ببنده. بله بستم دیگه. خب
حالا آقای دومی کجایی بود؟ دومی کجایی بود؟
دومی هم این طرف یا بود. شما در کدام این جامعه متفکرینی را سراغ دارید؟ واقعا فکر کنید رفقا، مخصوصا جوانان ما، درست دقت کنید، درست فکر کنید. آقا جون 2 تا مسئله اساسی را بفهمید. بهتر از صد تا مسئله بی اساس. من چه عقیدم اینه والا، انسان دو تا سه تا مسئله را دقیق از ریشه بررسی کند، نترسی بیمناک نباشی. مسائل در اون ریشه های عمیق با هم قومخیشی دارن، با اینکه تو کاری با اون یکی نداشت یا این میکشه میاردش، اینا ضمانت میدم من بهش. بشن جا عاشقانه برید رو فهم مسئله. من زیاد استادم رو مسئله اخلاق، اما حقیقت این است که عشق شما و علاقه جدی که من دیدم در این چند جلسه و اصلا در بیرونم میگفتم به رفقا که واقعا خوشحال بودم من این سال از این جلسه آقایان مکتب رضای ها، که به قدری من یام کم ممتیج بود الحمدلله، به قدری جدی گوش میدادن. اینا در نظر داشت باشید که چند تا مسئله بیشتر ندارد بشر، فقط باید ریشه هاشد. همین بحث اخلاقی را ملازم کنید. من جمع میکنم اگر اینا مورد بحث قرار بدی، خدا کمک کند، تطبقمونم دقیق باشه، به خدا در 30-40 صفحه این بحث مطرح بشه دقیق، خواهید دید خیلی از مشکلات بشری در همینجا، نمیخوام بگم من میتونم حل کنم علیاز بلا، همچه غلطی از من صادر بشه، ولی خواهید دید میان قیافه خودش را مشکلات نشون میدم به شما، درست نشون میدم یس نمیگیرم بر شما. میاد میگه آقا منم مشکلی هستم، حالا چه رفتی به این ریشه رسیدی، منم این نزدیکا همسایه شما هستم، دیوار به دیوار همین مشکل منم هستم، یه سری هم به من بزنید. مخصوصا اگر اخلاص در کار باشد و از زنجیر خودنمایی نجات پیدا کنید، خدا میداند که چه بهره برداری ها خواهید کرد انشاءالله. در کدام این جامعه متفکرانی را سراغ دارید که بنشینند از روی اخلاص بیندیشن و حقوق جانهای آدمی را چه شب و روز در گرسنگی و تشنگی غذاهای روحی واقعی زبانه می کشد کشف و به طور جدی اجرای اونها را به طالب نمایند؟ کجا؟ چند نفر در اقلیت هم؟ بگذار اینان به سؤال از کجا آمد همه اعتنایی نکنن، به این مسائل اعتنا نمی کنن. خب حالا وارد میشیم به بیان ارزش پنجم. عرض میکنم که بسیار ما انسان داریم و جهان هستی داریم. این انسان در این جهان هستی به وجود میاد، چند سباهی زندگی میکند و میره. خیلی اصل روشنه دیگه. این انسان در زندگانیش به جهان هستی چه میدهد و از جهان هستی چه میگیرد؟ این مقدمه ما خیلی مورد دقت باید بشه که انشاءالله، چون عمده تکیه ما رو این مقدمه است. دو چیز شما انسان ها از جهان هستی میگیرید در تفاعل متقابل، در این تکاپو دو چیز میگیرید یا میتوانید بگیرید و در مقابل جهان هستی از شما یک قیمت میگیره، دو کالای بسیار با قیمت به شما میدهد، یک قیمت میگیره از شما. این دو کالا که به شما میدهد، یکی وسائل زندگی مادی را در اختیار شما میگذارد، خوردنتون، خوابیدنتون، مبارزه با بیماری هاتون، پوشاکتون و هاکس، که مرکب مادی شما را، کالبد مادی شما را تأمین کند. در این کالا که میدهد، در این مزیتی که میدهد هیچ فرقی نمیگذارد. اینجا جایگاه مشیت رحمانی خداست که دیگر منحرف غیر منحرف، دانا نادان، کوچک بزرگ اینجا نداریم و و همه علی سویه از این متاع و از این کالا برخوردارن کم و بیش. کالای دوم که جهان هستی به شما انسان ها دهد اون اینه، شما را تحریک ارگلن آرام آرام در گوش شما میگوید اکثر اوقات زندگیت که در معاش و در مسائل مادیت میگذرد گاه گاهی سرت را بلند کن، به بالا هم یه نگاهی بکن. این را با دو سه نوع تنبیه برای ما انجام میدهد. یکی از ناحیه علوم، مثل گوسفند را علف جلوشه بگیرن یا کودک را که میخوان ببرن به دبستان توپی میگه بیا 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 میخوام این توپ را بدم به تو، بیا که این عروسک را میخوام بدم به تو، میکشنش. عروسک مقصودم به ذات نیست، توپ زیبای رنگین مقصود به ذات نیست، میبرن اونجا بگن دو زرد در دو میشه چهار، میبرن اونجا بگوین آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن، اونجا میبرن. این جهان هستی از ناحیه علم به وسیله علم هم تنظیم می کند زندگی مادی شما را و هم ضمناً میگه که تو مانند عنکبوت مباش که تاری به دور خود بکند و وقتی بیاید به مرز تارهای تنیده خود وحشت کند برگردد. تو مانند موش مباش که در زیر خاکهای تیره سوراخ می کند، اینور می دود اونور می دود، وقتی که یک روشنایی برایش پیدا می شود باز برمی گرده می ره تو تاریکیات. با تو اما جهان می گه این جهان هستی، می گه می گه تو موش نیستی، تو عنکبوت هم که نیستی. مبادا مثل اون پشه باشی که در بهاران زاد و مرگش در دی است، نه از باغ اطلاعی دارد و نه از باغبان خبری و نه از چشم سارهای در جریان اون باغ آگهی دارد. نه تو پشه نیستی که در بهاران زاد و مرگش در دی باشد. من علم را به دست تو دادم برای چه؟ برای اینکه سربالایی تو ادامه پیدا کند. اگر این دانش ها شکافی باز کرد در مقابل دیدگان تو و روشنایی هایی به تو چشمک زد، مبادا برگردی به یه تاریکی دیگر. مشکی نیستی. اینا که میگه جهان به شما، میگه باز بیا بالاتر. یک کمی دیگه که میره بالاتر از ابهام اینا درارم، از ابهام در بیاورم، چون اکثریت با دانش پژوهانه. شما فیزیک علمی دارید، فیزیک نظری دارید، اقتصاد علمی دارید، اقتصاد نظری دارید، درسته؟ حقوق علمی و عملی دارید، حقوق نظری دارید، پزشکی علمی عملی دارید، تئوری ها و فرضیات و قوانین نظری دارید، ریاضیات علمی خالص دارید، ریاضیات نظری دارید. این یعنی چه؟ این تفکیک یعنی چه؟ این را میگه، این را میگوید که ما در صحنه هایی در قلمروهایی پیش آمدیم به طور دوگ، فهمیدیم چهار چهار تا میشه 16 تا و فهمیدیم کوتاه ترین خط ما بین دو نقطه میشه خط مستقیم. از اینها که کشیدیم بالا 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 آمدیم احساس کردیم یکی تا مسائلی مطرح هست، سینخ اینهاست، سینخ اینهاست، ولی به روشنایی اینها نیست.
ما باید توش بیفتیم برای بررسی ها و بحث ها. این یه پله، همون نظریات دونه دونه بعضیاش میاد تو لیست علمی قرار میگیره با گذشت روزگاران، بعضی دیگر هوشیاران را میکشه بالاتر. این از راه علم، اونی که داره میده جهان هستی به ما میگه بیا بالا. از راه جهانشناسی های فلسفی باز برای ما میگه تو هم بیا، فیلسوف نیستی؟ خب بیا، بیا حرکت به طور کلی چیه؟ معنا کو ببینم. آبارش الله، آفرین. ماده به طور کلی تعریفش کو ببینم. قومخیشی ماده را با حرکت بحث کن ببینم ذاتیشه، ذاتیش نیست، این حرکت اتوماتیک دینامیک چی چیه؟ بارش الله بحث کو ببینم. آفرین. حقیقت زمان چیه آقا جون؟ حقیقت مکان چیه؟ اختیار یعنی چه؟ حقیقت قانون چیه؟ ببین چقدر مباحث قشنگی داریم در فلسفه. بیا بیا دیگه به این عروسک نشون نمیشه دادا. به این باید چه نشون داد؟ باید به این نشون داد که نگاه کن در حرکت همچه بحثی شده، در باری ماده همچه مباحث عالی انجام شده است. این هم نقلش این هاست. بیاد 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 اینم بیاد بالا. وقتی که می روید بالا همگی، اول جهان برای شما یک ابهام هایی نشون میده. اشخاصی که از اون مرحله که اسمش کودکی میذاریم وارد این میان سال میشوند، اگر یه ذره ضعف از خود نشان بدهند، سکوت و تلف از ابهام انگیز بودن اسرار هستی وحشت کند افتاد. و متاسفانه باید بگویم تلفات ما اینجا خیلی وحشت انگیز. دیگر اینجا نویسد نگانی پیدا، ادعای فیلسوفی را از همه کس نشنویده. بعضی هستن در ادبیات کار میکنن قاچاق یه دفعه میپرن به مرز فلسفه. آقا نپر، اسباب زحمت خود و دیگران را فراهم نکن، بیور بیا 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 شعر تو بگو. خیلی هم هستن از قضا. میگه بیا آقا جون، بیا بیا بیا. اگر در این ابهام ها باز ایستاد و اون حالت درک این که من انسان در مقابل این تاریکی ها نباید خود را ببازم و به راهی که میرفتم ادامه بدهم، یواش یواش هر یک از ابهام ها نوری می شود پرتوب می افکند به مغز شما انسان ها. والله به مغز شما انسان ها. همونی که تاریک بود و زندگی تو را خیال می کردی اسرار هستی به بازی چه گرفته است، چونان آشنای دیرین به سراغت می آید و سرمه ای چون بلند بینی به دیدگانت می کشد. ای سرمکش بلند بیداد، چون واقعا در درون نشسته ای، حقیقتا درونت را بررسی کرده ای، در باز کنه درون نشینان. اما به این شرط، این را بدانی که قبلا در دوران کودکی همین حقایق علمی را به تو می گفتن، دیوانه می شدی، ابهام بود، تاریکی بود. به یک کودک 3 ساله، به یک کودکی که سال 3 ابتداییه، سال 4 ابتداییه، بهش بگید که معادلات جیمز کلارک ماکسوول این اثر را کرد، هرچه هرچه امواج هرچه، دیوانه میشه طفلکی. و ابهام این مسائل بیچارش میکنه. اما برای شمایی که ریاضی خوندید، یه قدم برداشتید، الان چه لذائذی و چه روشنایی هایی که این مسائل درون شما را می درخشاند و فروغ ازلی را به شما می دهد و فروغ ابدی را در درون شما فروزان می سازد. به همین نحوه ها، به همین نحوه، به شرط این که در ورود به آستانه ابهام های ما فوق علم ناراحت نباشید، خود را از دست ندهید وارد خواهید شد، این ابهام ها کم 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 برای شما مبدل به روشنایی ها خواهد شد. این دوم، پس دو کالا جهان هستی به ما داد، اون چی که شما به جهان هستی میدهید، شما آری شما ای زیبای زیبایان، شما ای دریایی که در جستجوی یک قطره رطوبت خودت را بخار کردی و به هوا دادی، تو ای همه دریا چه خواهی کرد نم، وی همه هستی چه می جویی عدم، آفتاب از ذره کی شد وام خواه، زهره ای از خمره کی شد جام خواه، تو بله بله تو انسان، من به جهان هستی قیمت خواهم داد در مقابل اون چی که می گیرم، بله اون جهان هستی که علی ابن ابی طالب پرورانده و برای خود تکاملی از راه کانال روانی علی بر خود پذیرفته است، غیر از جهانی است که علی ابن ابی طالب ندارد. بارقه های انسانی و عظمت های روحی که علی در این دنیا تنین انداز کرده است، هستی شاهدش است. اگر برای جهان تکاملی در نظر بگیریم به وسیله شماست، و الا این درخت ناخداغا، این آجر ناهوشیار، این عرشبت کوهای سر به فلک کشیده، این کهکشانهای سرسام‌آور چه کاری خواهد کرد در راه تکامل که خود از خود آگاهی ندارد. می گفت که تو در چنگ منی، در چنگ منی، چونت نزنم، اما تو خودت می خواهی بزنی. تنین خواهد انداخت بر جهان هستی کمال تو ای انسان. مگر تو نبودی که این فلزات، این عناصر و این موجودات مادی برای تو بالش خواب بود، رفتی و رفتی به اعماقش به منظومه شمسی همین فلز مسلط شدی. گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد صد پر تو. بله تو فقط یک تکان تکاملی میخواد. تو به جهان هستی تکامل خواهی بخشید، ای جزئی از کل، ای جزئی از کل که تفسیر کننده کل تو هستی. اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر. آیا تو گمان میکنی که همین جسه کوچیکی هستی؟ جهان بزرگتر از این جهان در لابلای شخصیت تو در پیچیده است. گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد صد پر تو. نمی رسد. چطور رفتی به میدان منظومه شمسی در نهاد اتم ها؟ در این دنیای کوچک، در اون دنیای بزرگم تو خواهی رفت، چون خدایت گفته است و سخره عرشبت که سماوات و الارض برای شما، میگه مسخر کردم، نمیگه که شما را اسیر این خاکدان و این کرات قرار دادم، میگه آسمان و زمین را اسیر تو قرار دادم، به شرط این که بدانی که جهان به تو اون کالای دوم را چی داده است، برای این است که آماده کند کانالی شوی از بابا بگیری بدی به جهان هستی، تا هندسه کلی هستی نقشش پیاده بشود در مشیت الهی. زندگی معنا کرد یا شد؟ معنا نشد؟ زندگی معنا میشه یا نمیشه؟ زندگی فلسفه دارد یا ندارد؟ آقای کامو، آقای کافکا، زندگی معنا دارد یا نه؟
نهفت در این حالت، اینجا نکته‌ای هست میخوام عرض کنم که انشاءالله باز مورد توجه قرار میگیرد، دقت میفرمایید. اون اینه، در این دو کالا که کالای اولی هیچی، مسائل مادی و اینها هیچ، در این کالای دوم که جهان به ما میبخشد، قاعدتا ما مثل تابلوی بی اختیار باید در زیر دست اون جهان قرار بگیریم دیگه. بگیر، این یک حقیقت، بپذیر، بگیر، بپذیر. معناش این است که ما موجودی هستی که در مقابل اسرار جهان هستی و حقایق جهان هستی، همش پذیرنده ایم. بازتاب میگه نسلهای روانی، رفلکس، انفعال، هر لفظی که دلتون بخواد بگید. خب این چه علامت عجز است که این علامت ناتوانیه. من باشم او هر انگشتی که میخواد بذاره به لوحه وجود من، هر قلمی که میخواد بکشد بکشد، دقت میفرمایید؟ چون این سوال پیش بیاد دیگه که همش پذیرایی شد، میخوام بپذیرم ازش، بس من تسلیم باید باشم، پس من باید اختیار را از خود بدهم، از دست بدهم. ولی اینطور نیست، قضیه اینطور نیست. نمیدانم این چه رازیست، این چه رازیست در این پذیرش نهفته است که خدا میداند و بس. این راز چه رازیست که با اینکه حال تسلیم 100% میشه که بوی منفی شدن وجود میاد ازش، ها که من هیچی دیگه، هرچه هست او داره میریزه دیگه، جهان هستی، جهان هستی مرا اسباب بازی خود قرار داده دیگه، نیست. تلخ کنی تلخ شوم، لطف کنی لطف شوم، با تو خوشم ای صنم لب شکر خوش زغنم. اینقدر تسلیم، اینقدر تسلیم. اصلا انسان میگه موجودیت خودشو صفر کرده دیگه، نیست. لطف کنی لطف شوم، تلخ کنی تلخ شوم، فقط و فقط با تو خوشم ای سنم لب شکر خوش زقدم، نیست. با این حال شاید در تاریخ بشری، بشر معمولی، روانی به جنب و جوشی گوینده این شعر وجود نداره یا کم نظیره. مولای رومیز این تسلیم در مقابل مرادش، حالا باشه مباحث زیاد داریم اونجا، هرچه هرچه این اون موجود شفاف دیده، دیده از اونجا میتونه رصدگاه بر خود بگیرد از اون موجود برای نظاریه بی نهایت. درست شد؟ صورتگر و نقاشم، هر لحظه بوتی سازم، اونگاه همون بوت را در پیش تو بگدازم، شفافش میکنم تا تو را ببینم. درست شد؟ این تسلیم، جنب و جوش و فعالیت و اکتیویتهی که در روان این دیده شده از این مرد، جویندگی، من جمان نمی کنم. دو لحظه این شخص در یک حال بوده است، هی بعد عوض می کرده، رصد عوض می کرده برای مطالعه جهان، برای مطالعه انسان، همش جنب و جوش. اونگاه که حافظ می گوید سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای ساربان فروکش که ره کران ندارد، پوست بدوش بیندازم و کنار جویباری بنشینم و به زمزمه جویباران گوش بدهم. این میگوید چی؟ دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، به جنب و بجوش تا دم آخر دمی فارغ مباش. من در جهان جستجو غیر از جوشش و جنبندگی نمی بینم، گرچه رخنه نیست در عالم پدید، خیره یوسف وار می باید دوید. این تسلیم چه تسلیمیست که چیرین فعالیت به وجود آورده؟ ابن سینایی که در آخر اشارات می گوید انسان ابن سیناست. توجه به اون پدیده ها که باید از اونها انسان منزه گردد اشتغال به بیهوده است. عبارات عربیش هم حفظه من ترجمه کردم. الالتفات الى ما تنزه عنه شغل، عبارات این عبارت ابن سیناست. والاعتداد به ما اطاعون لنفس عجز، اهمیت به اون چی که تمایلات حیوانی ما به نام نفس میدهد ناتوانی انسان هاست که همش در بادپای تمایلات حیوانی است.
ربانیدن این که هر شرف این سینا را اگر کسی بخواد به تحت چشوده به عشق چشه، اون آخر شارف شده دیده چشوده که جهیش یه دفعه گرفته آخر اشاره. و بالیدن مباهات به آرایش من به آرایش شخصیت بلو به تصور این شروع به حق است گمراهی و انحراف است.
من زیبا شده ام چون رو به حق می روم گمراهی است. اینم سقوط است. اینم عبارت عربیش که یادم هست. و توجه به زینت ذات و این کان بالحق تیه تیه و زلالت گبرهی بوز و عداوت دشمنی. در نصاب ما میخوندیم و رو کردن تسلیم به حق و حقیقت شدن خلاص محض همان است و بس. این تسلیم، این آقا قانون پزشکی نوشته است که قرون اعصار متمادی آقایان اروپایا بهش میگفتن پرنس علم. همین آقا در فلسفه درجه یک نظریات بیان کرده به نام شفا و این حال پذیرش از اسرار هستی به جای خود. ولی این پذیرش از اون پذیرش ها نیست، این پذیرش شما را میجوشاند. یکی دیگر را هم هم ردیف اینها، یعنی البته اینم در کار خودش در کتاب دنیایی که من میبینم در حدود صفحه 30 یقینا یادم نیست، به حافظه خودم اطمینان کردم ولی در اون کتابه. بعد از اینکه ریشه های مذهب را بیان میکند میگوید انسان، بعد اون مذهب عالی را که بیان میکند مذهب که ریشش خیلی اساسیه، میگه انسان در مذهب کوچکی آمال و هدفهای بشری و عظمت جلالی را که در ماورای امور و پدیده های طبیعت ظهور می کند و بله ظهور می کند می بیند. این حالت تسلیم ایشون مکتشف نظریه نسبیت از آن. با این حال تسلیمش در مقابل جلال و عظمت اسرار هستی نسبیت مالی ایشون آقا جون. فیزیک قرن بیستم مال دو نفر اگر باشه یکیش ایشون یکیش ماکس پلانکه. اون حال تسلیم به جلال و عظمت ماورای جهان، اون فعالیت مغزیش، اون فعالیت درونی. که و ندعوک نقسم و که و نرجوک بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رب یا سیدا. پروردگارا پروردگارا به اون محبتی که بر اولیای خود داری، خدایا به اون عنایتی که بر کسانی داری که میخواهند رهنمون و رهسپار بارگاه تو شوند، ای سرمکش بلند بینان ای سرمکش بلند بینان در باز کنه درون نشینان، دری بر روی ما باز فرما. ای عقل مرا کفایت از تو جستن ز من و هدایت از تو هدایت من بفرما. پروردگارا ذوالجلالا ما بنده تو هستی، بنده های شایسته نیستی ولی تو خدای شایسته.
در راه کمال و در راه اخلاق دستگیر ما باش. هر وردگارا جوانان ما را وفق بدار، به خودشون، به جامعهشون، به دودمانشون مفید و سودمند باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.